بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين درباره تلقیح مصنوعی وارد بحث شده بودیم، روایاتی رو در این باب قبلا بررسی شد. در جنبه احتیاط اقوال علما بررسی شد که در جنبه احتیاط علما قول واحد نداشتند. با اینکه امر فروش بود، یک عده به وجوب احتیاط قائل شدند، یه عده به حسن و استحباب احتیاط قائل شدند. برده از نظر احتیاط نمیتونیم به اقوال علما تکیه کنیم، چون قول واحدی در کار نبود. دو تا روایت رو دیروز بررسی کردیم. در اون دو تا روایت هم باز میبینیم که برداشتی رو که روایت میشه در امر فروج، اینها امام علیه السلام تعابیر خیلی سنگین داشتن که نحنا نحتاط، ما احتیاط میکنیم، دست به این کار نبرید، احتمال حرمت میاد دست به عصا راه برید. یه روایت میشالله امروز مورد بررسی قرار میدیم و کم کم در خود اصل بحث تلقیح وارد میشیم. تلقیح چند صورت داره، در صور بحث باید وارد بشیم. آیا حرج بود؟ حرج نبود؟ حالت عادی، غیر عادی بیاد روایت ما چی میفهمید؟ در صفحه 88 همون اول سطر، مسعدت ابن زیاد عن جعفر عن آباهی ان النبی قال لا تجام او فن نکاه علی شبهه، در باره نکاح به شبه جمع نشید. در نکاح بحث فروج، به حلیت کار یقین پیدا کنید بعد اقدام کنید. لا تجام او فن نکاح علی شبهه، اینجا تصریح شبه در کار اومد، احتیاط باید انجام بشه. یقول اذا بلغ که انک قد رزعت من لبنها، اگر بهت خبر دادن این زنی که ازدواج با او میخوای بخونی این خواهر رضاییته، از لبن اون شما شیر نوشیدید، بانده برادر خواهرید، بلغ که به شما رسید این خبر، و ان و انها لک محرم، این زن خواهر رضاییت بر تو حرامه، ازدواج با او ممنوعه. اذا بلغ که بهت گفتند، فقط انسان در اینجا یقین نداره، یه خبر اومد این خواهرته، اما چون بحث نکاحه دست به احتیاط برون. و ما اشبه ازالک و شبیه این چیزهایی را که یه خبر میاد و مفاد این خبر اینه دست به عصا باید راه بریم، احتیاط باید بکنی. بعد امام یه قاعده بیان میکنن، فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهاف الهلکه، اونجایی را که امر شبهه ناکه، توقف در این امر بهتره از اینکه ما به هلاکت اقدام بکنیم. تمامی تعابیر امام محل حرفه. بلغ که بهد رسوندند، از اون طرف و ما اشبه ذالک، اینجا بحث نکاحه، آنچرا که امر مشتبه بشه برات. بعدم امام یه قاعده فرمودن در شبهات متوقف بشین، در هلاکت اقدام نکنید. این کلام برمیاد اگر انسان ها در بحث شبهه مراعات نکنن، اینجا بحث هلاکته. این هلاکت هم دیگه معنا واضحه، دین انسان برباد میره، دنیاش هم برباد میره. در اینجا بلغه که بهد رسوندن، برمیاد که یه خبری به او رسید. این خبرم خبر واحده، چون اگر خبر متواتر بود بس شبه در کار نمید دیگه، انسان یقین داره به حرام بودن یا حلیت قضیه. از بلغه که برمیاد یه خبر واحدی اومده بهت گفته این خواهر رضاییته، و خبر واحد رو اگر وثوق آور باشه، هم عقل میگه باید اول به خبر واحد بکنید، هم شرع مقدس هم میگه اگر وثوق در کار اومد باید عمل بکنید. در کنار این موضوع نکته دوم میاد که امام در آخر کار فرمودن الوقوع عند الشبهه خیر من الاخطاء فی الحرکه، امر شبهه ناک اومد جلو فان الوقوف وایسا، اقدام نکن. تعبیر به وقوف یعنی مراعات بکن. اینجا محل تأمله، یه خیرون بعدش داره، فان الوقوف عند الشبهه خیرون. این خیران مراد اینه اگر ما احتیاط بکنیم بهتره یا باید احتیاط بکنیم. اینجا خیران دلالت نداره بر حسن احتیاط، بلکه خیران دلالت داره بر وجود احتیاط. چرا؟ چون نکته بعدی در کاره، بحث اختهام فل حلکه در حلاکته. وقتی اقدام در هلاکت بیاد جلو، اینجا احتیاط مستحب نیست، احتیاط باید انجام بگیره. و این خیرون در اینجا احتیاط بهتره، احتیاط اولاست، مراد بکنید بهتره، اینا نیست. هلاکت که در کار آمد باید انسان دست به عصا راه بره، و در اینجا خیرون به استحباب احتیاط نگاه نمی کنه، به وجوب احتیاط نگاه می کنه. برای جمله ای که بعدا فرمودن، این کلام امام در اینجا مفاد حدیث تسلیس که ما دیروز بحثشو کردیم، در اونجا مفاد این همین مفاده که فرمودن الامور و سلاسه، آن که مردم سرکار با او دارن سه جوره، حلال و بیان، حلاله و میدونه حلاله، و حرام و بیان، حرامه و میدونه حرامه. اینجا مسئله واضحه، حلال بیان شد جواز مسلمه، حرام بیان شد اونجا حرمت مسلمه. نکته دنبالشه، و شبهاتون بین ذلک، اماراتیست که مشتبهه، نه حلال بیانه و نه حرام بیانه، امر مشتبهه. در امر مشتبه تکلیف ما چیه؟ به تعبیر پیغمبر نگاه کنید، فرمودند من کسی که امر مشتبه اومد جلو، اگر انسان ها در این امر مشتبه من ترک شبهات، مشتبهه، اقدام نمی کنیم، می ترسیم، دست به کار نمی شیم، نجام من المحرمات. اگر این امر در واقع حرام بود، چون اقدام نکرد، انجام نداد، از حرامش در امانه. و من اخذ به شبهات، اگر نه بوده مشتبهه، به حرمت که یقین ندارن، الان حرام بودن برام واضح نشده، اخذ به شبهه کنه، شبهه رو انجام بده، وقع فل محرمات. اگر این امر در واقع حرام بود، به حرامش داخل میشه. این تعبیر آخر سنگینه، و حلکه من حیث لا یعلم، اگه به حرام افتاد در حرام هلاکته، از کجا هم ضربه خورد نمیدونه، چون امر مشتبه بود. امام به هلاکت تعبیر میاره، با این که امر مشتبه بود به حرمت یقین نداشت، اما بعض هلاکت جلو میاد. و رضا فرمودن اونجایی را که احتمال ضعیفه اما محتمل قویست، مثل ما نحنفی یقین نداره، احتمال حرمت میده، اما محتمل در هلاکت افتادنه. وقتی هلاکت بیاد جلو محتمل سنگینه، اونجا اینا که احتمال ضعیفه، اما در اونجا محتمل هلاکت و مهمه، هم عقل ما میگه دست به احتیاط برو، هم شر میگه به این کار انجام بده. بحث هلاکت احتمال ضعیفش هم بیاد، باز عقل میگه دست به عصا راه برو. ایاد عزیزان باشه، ما یه مثالی هم زدیم بر عزیزان، یه سیمیه که نمیدونه برق داره یا برق نداره، هیچ عاقل دست به این سیم نمیزنه. اگه دست به این سیم بزنم و برقی در کار نبود، مشکل ایجاد نمیشه. اگه دست به سیم بزنم و برق داشت، بحث هلاکته، بحث نابودیه. عقل میگه احتمال ضعیفم میدی این سیم برق داره، دست به این برق نزن، چون بحث هلاکته. امری رو که در امر نکاح میاد جلو، امریست که امام فرمودن اقدام به این کار اقدام در هلاکته، پس احتیاط باید در اینجا مراعات بشه. حالا این مسئله ما نحنوفی مسئله نکاحه، آیا این امر در خود نکاح منحصره و امر نکاح اینجوریه یا نه به همه امورا سرایان داره؟ گرچه سوال و مورد مسئله امر نکاحه، امام قاعده را که فرمودن قاعده قاعده عامه، چه امر نکاح بیاد، امر اموال مردم بیاد، امر ارض و آبروی مردم بیاد، اونجایی که هلاکت در کاره، در امری را که هلاکت به دنبالش هست وقوف باید انجام بشه. و رضا از امر نکاح در مسئله تعدی میکنیم به هر امری را که در اون هلاکت باشه، اون امر هلاکت را اخذ میکنیم. و رضا مورد خاص اما تعلیل عامه، و این تعلیل عام شد چه نکاح باشه و یا غیر نکاح باشه، عقل میگه مواظب باشه. خب اگر امر هلاکت در کار بود، عقل ما بالاستقلال میگه مراعات کن. وقتی عقل بالاستقلال میگه مراعات کن، اونجایی که امر از مستقلات عقلیه هست، شرع ما اگر چیزی بفرماد ارشاد به حکم عقله، آنچه که عقل میگه منم همونو دارم میگم. یه بار عقل ما به طور مستقل حکم نمی کنه، امر شاری میشه مولوی. اونجایی که عقل بر استقلال حکم میکنه، امر شاری میشه ارشادی. در ما نحنفی عقل هر انسان میگه اگر هلاکتی در کار بود نره دنبالش، متوقف بشو، چون امر بر استقلال داره بیان میکنه، شعار مقدس از فرمانش ارشاد به حکم عقله. از همینم برمیاد این کلمه خیرونی که در روایت آمده، این اولویت احتیاط رو نمیرسونه، بلکه وجوب احتیاط میرسونه. اونجا که هلاکته، اگر انسان مراعات نکنه، در هلاکت اقدام بکنه و به هلاکت بیفته، عقل رو مذمت میکنه، مگه احتمال نمیداد اینجا هلاکت، چرا اقدام به این کار کردی؟ و رضا اقدام در موارد شبهه مذمت عقلی رو به دنبال داره. مذمت عقلی حکم شرعیشم حرمت در اینجاست. و رضا این روایت هم که آخرین روایت در مسئله احتیاط رو ما باعث مراعات بکنیم به اون علتی را که در ذیل آمده. از اینجا به بعد دیگه وارد اصل خود مسئله میشه. مسئله تلقی مسنوعی شرعاً جایزه یا شرعاً جایز نیست؟ اقدام بکنیم درسته یا اقدام غلطه؟ در اونجا اگه اقدام بر حلقه باشه باید، بله، این قیدی که امام اول اقدام فل حلقه و هلاکت در کار میاد، عقل ما میباز دست به سورا میگه. که رو عرض کرده اونا رو دکه به برد قائلن، اونا حرف اینه محرمات شرعیه دلیل میخواد، چون من دلیل میخواد، همه امورات بر جوازن الا اثبات من بشه در ماهنه نوفی. اگه دلیل من رو پیدا کردیم اخذ به من میکنیم، اگه گشتیم در روایات برای من دلیل پیدا نکردیم، اونجا که دلیلی در کار نباشه از براعته، الا یه جایی را که خطر بالا باشه در ماهنه نوفی، بعدی خطر بالا بود عقد ما میگه اینجا رو اقدام نکن، ولا اثبات من هم نشه اینجا دست به اعتیاد برو. و در واقع به دو تا امر برمیگردیم، یکی اینکه اصل به جواز من دلیل میخواد، تا من در کار نبود در اقدام مانعی نداره. دوم اگر اثبات من نشه اما موردی باشه که اقدام به هلاکت منجره، اونجا باز عقل میگه دست به احتیاط برو. این دو تا امر نیاد جلو اصل بر جوازه. الناس فی سعت ما لا یعلمون، اونجا که نمیدونن در سعه هستن، من این در کار نیست، یه جا من ندونم در سعه هستم تا اثبات من بشه. حالا در تلقی مصنوعی وارد بشیم ببینیم روایات این باب بسیار زیاده. فقط به عزیزانم عرض کنم در همه این روایات یک نکته بسیار اساسیه، بعض این نکته رو حالا توجه کامل نکردن، ده به همین نکته به حرمت قائل شدن، اما نکته با این که در روایت آمده نکته واضحیه، یه تعبیر خاص امام داره، این تعبیر خاص راه گشاست، اگه تعبیر رو متوجه بشیم به هنیت عمل میکنیم، متوجه نشیم به حرمت بازی خود بکنیم. ما در بحث تلقی مصنوعی چند تا صورت میاد جلو. صورت اول اینه نطفه زوج رو در رحم زوجه خودش قرار بدن، و وقتی را که این کار انجام شد، چرا این کار انجام میدن؟ برای اینکه رحم زوجه مشکل داره، این رحم رحم ضعیفیه، حمل را نمیتونه نگه داشته باشه، اگه حمل انجام بشه سخت میشه. در یه همچین مواردی به طریق عادی این زن حامله نمیتونه بشه، بعدی که به طریق عادی اقدام بکنن بعد یه مدت کوتاه بچه سخت میشه، و رضا میان در خارج رحم مقدمات کار را فراهم میکنن، این تلقیح رو انجام میدن به یه مرحله برسه که دیگه از سخت جنین در امان باشن. اون مرحله که رسید حالا میام اون نطفه مرد رو با نطفه زن که با هم دیگه ممزوش کردن باردار کردن رو تو رحم زن قرار میدن، با مقدمات خودشون میدونن. در یه همچین مواردی در واقع تلقیح خارج رحم انجام شد، نه در درون رحم، اونم از زوج و زوجه، این رحم مال شوهرشه اونم مال زنشه، اینجا اغیاری در کار نیستن، اجنبیه در کار نیست، نطفه از شوهر اون نطفه از همسر با هم دیگه لقاح میدن، تلقیح رو انجام میدن. وقتی را که مقدمات کار انجام شد، خطری اگر در سخت جنین بود برطرف شد، حالا میاد این نطفه رو که الغاه داده شده بود رو در رحم زن قرار میدن. در این مورد خوب دقت کنید، نطفه مال شوهرشه، از اون طرف هم زوجه اینه، اینجا نامحرمی در کار نیست، اینجا زن اجنبیه در کار اید، هر دوتا مال خودشون هستن، منتها در رحم زن مشکلی بود، همون کار را خارجن انجام میدن و در رحم زن قرار میدن. خود دمیه همچین موردی اگه برای من دلیلی در کار باشه عفو به من میکنیم، اما اگر نه برای من دلیلی در کار نباشه، دلیل که در کار نبود پس برای من دلیل نداریم، از جواز تا من اثبات بشه. اما در اینجا یه نکته دوم میاد جلو، این نکته ایزان حتما عنایت کنن، یه نکته دوم میاد جلو. نکته دوم چیه؟ لقاء بین نطفه زن و نطفه مرد با هم دیگه ممزوج کنن، این نطفه رو به عمل بیارن، تا اینجا مشکل نداره. یه مشکل بعدی میاد جلو، اون مشکل بعدی اینه حالا این نطفه ای را که لقاء انجام شده بخواد در رحم زن قرار بدن، لازمه این کار چیه؟ نگاه به عورت زن بندازن، دست مرد به عورت زن بخوره. خب این لمس دست مرد به عورت زن، نگاه به عورت زن، خب این خود یک منع شرعی داره. یه بار در خود نگاه مشکل هست، لگاه فرد اجنبی هستش که بعد به مسئلش میرسیم، اون اینجا جاری نیست چون مبادی زن و شوهر هستن. در اینجا یه مشکل بعدی میاد جلو، این که اگر اون طبیب خود زوج نباشه، این خود زوجه طبیبه، همسر خودشه، اگه بخواد دست به عورت زن بزنه دست به عورت زوجه خودش زن، نگاه به عورت بخواد بندازه عورت زوجه خودشه. اینجا نه در لقاء مشکل داریم، نه در نگاه مشکل داریم، نه در لمس مشکل داریم، هیچ مشکلی نیست. انما الاشکال اونجاییه که طبیب زوج این زن نباشه، یه فرد نامحرمیه. خب اگر میخواد لقاء انجام بشه لازمه لقاء نگاه کردن، دست زدن، تا این نفع در رحم زن مستقر بشه و نگاه نیازمنده، به دست زدن نیازمنده. ولو فرض بگیریم ما که مرد طبیب دستکش به دست بندازه، اما نگاه چی؟ از قبل نگاه و لمس مشکل میاد جلو. آیا زن میده به اون زن دیگه نگاه کنه؟ اصل ممنوعیته. اما برای جواب ما یه راهی باز کنیم، ما در یه همچین مواردی نفس قضیه نگاه حرام، منعه لمس عورت زن حرام، اونم منعه. حالا میخوام این منع رو برداریم، ما اصل لقاء ممنوع نبود چون با می زن و شوهر ما هم دیگه بودن، الان یه نگاه یک منعی از بیرون آمده، نگاه و لمس. اگر این منع رو بخواییم برداری باید یه قاعده درست کنیم. قاعده چیه؟ که بعدا توضیح خواهیم. قاعده اینه اگر این لقاء انجام نشه، این فرزن آوری اگر انجام نشه، این زن و شوهر به حرج شدید میفته. زن بچه میخواد یا مرد بچه میخواد، حالا یه سال صبر کنن، دو سال صبر کنن، پنج سال صبر کنن، ده سال صبر کنن، خدا اینو بچه میخواد. اگه بچه در کار نباشه کار مشاجره و کار به طلاق و مشکله بعدی منجر میشه. این حرج عظیم اصل شدید، این میشه عنوان ثانوی. عنوان ثانوی که شد، عنوان ثانوی بیاد جلو، عنوان اولیه کنار میره. نگاه حرامه الا اصل شدید بیاد، لمس حرامه الا اصل شدید بیاد. اصل شدید که در کار اومد عنوان ثانوی است. این عنوان ثانوی میگه حالا که اصل شدید شد، عنوان اولیه که حرمت نگاه و حرمت لمسه اون میره کنار. پس در اینجا ما دو تا مشکل داشتیم. مشکل اول اصل لقاء که زن و شوهر باشن هیچ مانعی در کار نیست، نه این نطفه شوهر این زنه، اون نطفه زن این شوهره. در اونجا اگه با هم زن و شوهر باشن مشکل ایجاد نمیشه، مانع دوم نگاه و لمس و نظر میاد جلو. در حالت عادی لایجوز بچه دارن، مشکل بچه ندارن، یا با هم دیگه کنار میان، اگه بچه در کار نباشه مشکل ندارن، با هم دیگه میسازن. اینجا عسر شدید نیست، اینجا حرج شدید نیست. انما الکلام اگه حرج شدید باشه، عسر سنگین باشه. اگر اینجا شد، عنوان ثانوی میاد جلو، عنوان اولی کنار میره. در یه همچین مواردی چون لا حرج میاد جلو، ما ناچاریم به عدم منع فتوا بدیم. اصل قضیه بلا مانع، این مانع هم با اوس مرتفع میشه. مرتفع شد، مشکلی در کار نیست، این لقا میتونه انجام بگیره، مشکلی هم از نظر شرعی در کار نمیتونه باشه. به تا اینجا حرفی نداره. حالا بخواد با آینه نبانه و نباید این نطفه تو رحم زن داخل بکنه، یا لمس میاد جلو. تازه تو آینه هم خیلی نمیتونه با آینه کار بکنه. یه برنامه تو لغات که باستی حتما دقیق بشن، چون تو این دقیق نشن. الایاله این لمس و نگاه مشکله، الما مشکل رو با یک لاحرجی برداریم. از زیاد داریم ما الان، طرف مریضه، جراح زن هم هست، اما جراح زن در دید این بنده خدا مریض خیلی قوی نیست. دوما جراح مرد باگن دارن، خوازن رو در بیمارستان با شکم رو پاره کنن، جراحی باد بکنن، همه این مال مرد اجنبی است، اما چاره ای نیست. اگر جراحی انجام نشه با مرگ این زن مواجه میشن. اینجا حرج میاد جلو، عسر میاد جلو، مشکل میاد جلو. ولا طبیب یک مرد غیر زوج باشه، مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا اونجا جراحی بدن زنه، جا جراحی در عورت زنه. یک منعی باید بیاد جلو. اول کار منع هست، چون نگاه حرامه، لمسم حرامه. این منع بخواد بردارن، باید یه قاعده بندی بیاد جلو، یه قاعده اصول حرجه. و تا اینجا یه قضیه، اگر زن و شوهر با هم دیگه باشن تلقیح بلا مانع. اگر لازمه تلقیح نگاه نامحرم به عورت زن باشه، لمس عورت زن به دست نامحرم باشه، فی نفسه ممنوع، الا یه قاعده رفع من بیاد جلو. اگر بیاد جلو تا اینجای قضیه تلقیح میشه بلا مانع. فرمودن دستگاهی که به لمسه نیاز نیست، و نگاه را چیکار میکنید؟ بله، اگر نه لمسی در کار باشه، نگاه مستقیم هم مانی مانیتور میشه، اما نگاه که هست که نگاه هست، نگاه مستقیم نیست. همه جراحی ها هم که عمل میکنه همه عدم صاف در میرن، اصلا یه امضا اگر مردی خود در میکنی ما کارم نداشتیم. همه جا همینطوره دیگه، جراحی معمولیه، یه امضا اگر مردی خود در میکنی ما کارم نداشتیم. تا اینجا حرفی نیست؟ ببینید این تلقیح اگه صاحب فرزند نباشه، کار در پرولی میرسه، اگه صاحب فرزند نباشه داره کار به طلاق منجر میشه. زن و شوهر طاقت ندارن تو خونه بچه نباشه، خود این یه نوع اضطرار. در این اضطرار اگر بخوان رفع اضطرار بکنن تلقیح رو انجام میدن. فقط یه نوع اضطرار در نفس تلقیحه، اگه تلقیح انجام بشه این اصرار میره کنار. یه مشکل بعدی در لمس و نظر میاد جلو، اونم اگر کار خطری شد داده لاحرج میره کنار. و تلقی تا اینجا که ما عرض کردیم منعی برای تا اینجا نداریم. الا تو بحث بعدی ای منعی میاد یا منعی نمیاد، حرفی نیست. یه صلوات بفرستید.